بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ای هشام، عاقل نظر میکند به دنیا و به اهل دنیا و علم پیدا میکند که دنیا دست یافتنی نیست مگر با سختی، و همچنین نظر میکند به آخرت، پس عالم میشود به اینکه آخرت هم دست یافتنی نیست مگر با مشقت، پس طلب میکند عاقل به مشقت اون یکی از این دوتا رو که بقایش بیشتر هست، که آخرت هست، نظر میکنه به دنیا و به آخرت. این چند مرحله تقریبا تا میشه گفت آخر این حدیث شریف همه مربوط به یک معنایی مربوط به رابطه دنیا و آخرت میشود. همش فقرات قبلی هم بود، دنیا و آخرت. یک نکته مهمی بخوایم اگه در موردش بگیم که بتونیم تمام این فقرات رو انشاءالله درست متوجه شیم رد بشیم، این هستش که طبق فرمایشات اهل بیت آخرت باطن دنیاست. آخرت باطن دنیاست. البته این حرف رو نمیخوام دقیق وارد بشیم مفصل، فقط اجمال برای که تصویری تو ذهن بیاد تا این فقرات معلوم بشه. آخرت باطن دنیاست. حدیث هم داره، داره که الدنیا رسم الاخره والاخرتو محیطتون به دنیا. دنیا رسم آخرته. رسم یعنی نقششه، صورتشه. دنیا صورت و نقش آخرته. آخرت محیط به دنیاست. دنیا در حدیث داره در آخرته. دنیا در آخرته، خودش به تمام هویتش درون آخرته، و آخرت هم محیط به دنیاست. آیات فراوان هم دارد، روایات فراوان هم دارد. حالا ما از این تعبیر میکنیم به اینکه آخرت باطن دنیاست، منتها باطن بالعکسه. یعنی وقتی شما با امر دنیاوی برخورد میکنی که لذت زودگذر داره، شهوت داره، خودپرستی داره، این جهت میشه اسمش دنیا، باطن همین آخرته ولی عذابه. یعنی همون عملی که در اون لحظه داره انجام میشه به شکل نفس پرستی که درش ریاضت بندگی خدا نیست، همون عمل یه باطنی داره که باطنش بالعکس اینه. همونطوری که در دنیا وقتی یک عملی انجام میدی که ظاهرش سخته، مثل خمس دادن، مثل زکات دادن، مثل نماز خوندن، مثل سکوت کردن، مثل کم خوردن، مثل جلوگیری از خیلی شهوات نفسانی و امیال نفسانی که در انسان هست، این ظاهرش ظاهر سختیه، همین باطنش آخرته. باطن همین سختی که داری میکشی باطن همین آخرته. باطن یعنی چی؟ یعنی فرض کن اگر این لایه رو بشکافی و بری به عمقش، باطن این آخرته، منتها بالعکس اینه. یعنی ظاهر این یه ظاهر سختی بود، باطنش یه باطن لذیذیه. به خاطر همین چه اینکه شما بخوای اون ظاهر رو به دست بیاری، چه اینکه بخوای باطن اون ظاهر رو به دست بیاری در ارتباط با دنیا، هر دوش مشقت داره. حتی همون ظاهر رو به دست آوردن، انسان اگر میخواد یه امر شهوانی رو انجام بده، میخواد بره وامی بگیره، گفتم مثلا ربوی، خب با این وام میخواد کاری بکنه، خرید داره، رفت و آمد داره، ساختمان سازی داره و زحمت دنیوی، کسب داره، تجارت داره، حفظ مال داره از دست دزد و از دست مسائل و اینا و امثال اینجور چیزا، علی‌خصوص در زمانه فعلی خیلی سخت‌تر هم شده، چون دزدم نیاد این پول خودش داره میخوره تو سرش، همینجوری خود به خود داره دزدهای جهانی با کم کردن ارزش پول دارن میدزدن. در حقیقت یک نوع دزدی نوینی هست. خب این ظاهرش سخته، پس مشقت‌هایی داره. همین پول رو من در راه خدا خرج کنم مشقت داره، یعنی بخوام از این پول بگذرم بدم به یه فقیری، او رو در مال خودم شریک کنم، اینم سختی داره. یه کسی خونه داره میخواد بده رهن و اجاره، مثلا بخواد کمتر بده رهن و اجاره که یک مدارایی کرده باشه با یک مؤمنی، این سختی داره. اگر این کار رو نکنه و به اون مؤمن یا به اون فردی که میخواد اجاره بده، بازم سختی داره. بازم این خونه رو اجاره دادن سختی خاص خودشو از محکم کردن قرارداد و از حفظ خونه و این هوای خونه منو داره یا نه و بعد یک سال بلندش کنم یا نکنم و دغدغه‌ها و استرس‌های خاص خودشو داره. عاقل کسیه که میاد اون جنبه باطنی و حقیقی و دوامدار که من جلسه قبلم تأکیدی رو این کردم،
امری که دائمی است، یعنی لذتش دائمی است، نفعش دائمی است، نه زوال پذیر. دستخوش محدودیت ها و تغییرات نباید باشه. لذت های اخروی دستخوش محدودیت و تغییر نیست. یعنی شما از یک هورالعین میتونی بی نهایت استفاده کنی بدون محدودیت، بدون اینکه تغییر لازم باشه بدی و حتما با دست از این لذت برداری و آره بدون دستخوش اینجور امور قرار نمیگیره. امور اخروی، لذت های اخروی. پس خلاصش اینه، عاقل کسی است که آخرت را درست میشناسد، صحیح میفهمد. چطور آخرت رو درست بشناسه؟ تعالیم انبیا. عاقل کسی است که دنیا را صحیح میشناسد، صحیح میفهمد، علم درستی پیدا میکند به دنیا. از چه طریق؟ از طریق انبیا ائمه که فهمیدن دنیا مثل یک مار خوشخط و خاله. تو راز بقا نشون میده ماری مثلا این طرفش خیلی زیباه که آدم میل پیدا میکنه دست بزنه، تا دست میزنه نیشت میزنه. دنیا همچین حالتی داره. ولی باطن همین دنیا، تعابیر دیگه ائمه، امیرالمومنین فرمود این دنیا برای من مثل یک انسان جزامی که نشسته و یک استخوان خوک مردار، مردار خوک، لش خوک، استخوان او رو به دست گرفته و داره با لذت اینو مثلا لیس میزنه. حالا چقدر شما مثلا تحریک میشی یا لذت میبری که با این انسان جزامی حالا یا هم غذا بشی یا خودتو شبیه به او بکنی؟ اصلا انسان متنفر میشه، اصلا طبیعت انسان منزجر میشه. حضرت فهم دنیا اینه. یعنی چی دنیا اینه؟ یعنی باطن اون دنیایی که اون دنیایی که باطنش جهنمه، باطنش عذابه، باطنش عبادت خدا نیست، اون دنیا باطنش انقدر منزجر و انزجار آوره، باطن اون دنیا. پس در کربلا که حساب بکنیم به عنوان مثال، هم ماجرای امام حسین علیه السلام هم ماجرای عمر سعدی نمونه واضحش، اینا در دنیا داره اتفاق میفته. همین ها، همین حرکات، همین کارها باطن هم دارد که باطن اینها میشه اخروی. باطن کار امام حسین علیه السلام مشقت هایی داره، باطن کار، ظاهر کار امام حسین علیه السلام مشقت هایی داره، ظاهر کار اونها مشقت هایی داره، در اینکه مشترکه. باطن کار سیدالشهدا علیه السلام به خاطری که ظاهر کار تحمل مشقتی در راه خداست و به خاطر خداست، باطنش میشه لذت و سرور. پس ظاهر کربلا مشقت، باطنش سروره. ظاهر کربلای عمر سعد و اون طرف مشقت است به اضافه سرور. ظاهرش آفرین، فتح، پیروزی، غنیمت، اسم و رسم، قدرت گرفتن، جاه بیشتر هست، پست‌های جدیدی که مثلا قرار به افراد داده بشه، هدایایی که داده بشه و و. حالا تازه اگه اونها برسی که خیلی هم نرسید بهش، خیلیشون مریض شدن، فلان شدن، چی شد. خب این ظاهرش پس مشقت و سروره، ولی باطنش همش غمه. پس کربلا کرب و بلاست در ظاهر بر امام حسین علیه السلام و بر اونها، ولی باطنش غیر از سرور بر امام حسین نیست. اما باطن همین کرب و بلا، کرب و بلا است بر عمر سعد بدون سرور، چون در قیامت و در آخرت همه چیز خالصه دیگه، اونجا مشقت و سرور با هم نیست. تازه دقیق اگه بخوایم صحبت کنیم، ظاهر کربلا بر اهل بیت و بر اصحابش اینا مشقت و سرور، بازم ظاهرش هم مشقت و سرور، چون بالاخره عبادت خدا یک سروری داره توش، بخوای یا نخوای نمیشه که شما یک کار خوب کنی هیچ سرور نبری به خاطر خدا ها.
در ظاهر،
در ظاهر دیگه یه آرامشی بر انسان میاره الحمدلله. بله، برای همین داره المؤمن من سرته و حسنته، مؤمن کسی است که کار خوبش رو خوشحال میکنه. پس یک سروری در همین عالم دنیا بعد از انجام کار خوب، که اون سرور نتیجهش حمد میشود دیگه. ما در اصل زیارت عاشورا کجاست؟ لب اصلش سجده آخرشه، اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لك علی مصابهم. مصیبت زده میشن ولی شاکرین تو رو حمد میکنن. پس درسته که مصیبت در دنیا ظاهرش مصیبته، اما در همون ظاهرش یک حس حمدی هم به اون مصیبت زده میده دیگه، درسته؟ پس کربلا در ظاهرش برای طرفین سرور است و حزن، هم سرور است هم مشقت، و در باطنش ولی دیگه مخلوط نیست، چون باطن آخرت، آخرت صافیه، در حالت صفاء کامل دیگه مخلوط نیست. به خاطر همین در قیامت برای مؤمنین غیر از سرور هیچی نیست، و برای کفار و مخالفین خدا و اولیاء خدا غیر از غم هیچی نیست.
حالا امور دیگه دنیا هم همینه. حالا من کربلا رو مثال زدم به خاطر جامعیتش. هر امری از امور دنیا همینه. هر کاری شما تو دنیا کنین مشقتی داره، چه کافر انجام بده چه شما. قدرت، ثروت، مال، جاه، نمیدونم کمک، دستگیری از یک فردی، هر امری از امور یک ظاهری داره، اون ظاهرش هم مشقت داره هم سرور داره، چه میخوای مؤمن باشی چه میخوای کافر باشی. باطنش ولی نه دیگه، مخلوط نیست. باطنش باطن اون کاری که شما در ظاهر انجام داده. اگه عبادت بود این باطنش فقط سروره، اگه عبادت نبود باطنش فقط حزن و غم و کرب و بلا و مشقته. این فرمود عاقل اینطوری نگاه میکنه. خب ما تو همین مثال دیدیم که هم تعریف دنیا و هم تعریف آخرت و هم رابطه دنیا و آخرت رو عاقل از طریق ائمه فهمید که بعد توانست چنین قاعده ای را برداشت کنن. همین که فهمید آخرت ابقا من الدنیا، باقی تر از دنیای، همین قاعده را از کجا در آورده؟ عاقل از کجا در آورده؟ آفره، انبیا تعلیم دادن. این که هی گفتیم علم با عقل با هم باید اینا باشه که در روایت بعدی هم بهش میرسیم. خب این یک نمونه. فقره بعد، پاراگراف بعد میفرماد که
سوالی همینجا، بس هر حرکتی باطن آخرتی داره و اثری داره. میشه تو حرکتی باشه که اثری نداشته باشه، مثلا حرکتی که مباهه، یا مثلا یا افعالی که نه خوبه نه بده، نه عبادت نه گناه؟
نه نمیشه به یک معنا، یعنی نمیشه، بستگی به اون نیت کننده کار داره. ببین بعضی اعمال از سهوی از انسان سر میزنه، مثلا حالا به جای مباح که مثال بزنیم، مثلا من غفلتن یا سهوًا غیبت میکنم، این درجه قبحش تا حدی نیست که این غیبت انقدر شدید باشه که بره قلب منو خراب کنه، یعنی ایمان منو تضعیف کنه، چون سهوًا سرزا توبه هم میشه، توبه میشه تمام میشه. خود اون کیفیت وقوع هر عملی در همون یک انسان، یعنی یک انسانی اسراف میکنه، این اسراف ممکن است به نحو دنیوی از او سر بزند که آثارش در بیش از دنیا اصلا دیگه نمیاد، اصلا این عمل وارد برزخ نمیشه با این فرد. همون اسراف از همون فرد با همون درجه معرفتی و علمی و عقلی ممکن است برزخی سر بزند، اسراف را طوری واقع کند که تا برزخ باش بیاد، ممکن است اخروی سر بزند. همینطور طرف گناهشه، همینطور طرف کارهای خیرشه. حالا اگر کسی اعتقاداتش خرابه، اعتقاداتش فاسده، منحرفه، عمل خیر اخروی اصلا از او سر نمیزنه، یعنی دشمن امیرالمومنین، این اصلا هیچ عبادت اخروی ولی عبادت برزخی ازش سر میزنه، عبادت دنیوی هم سر میزنه. و اگر کسی اعتقاداتش صحیحه، اهل ولایت اهل بیت و چنین و چنان و تولی و تبری اون مسائل داره، اقرار به 12 امام و منکر ضروریات دین نباشه و اینا، این ازش گناه اخروی سر نمیزنه. معنی رفع القلم هم همینه، درسته رفع القلم در کل که قبلا صحبتش کرد، این اصلا عمل اخروی ازش سر نمیزنه. نه اینکه نمیشود سر بزنه، ها میتونه اخروی، مادامی که تو اون حال ایمان هست گناه اخروی ازش سر نمیزنه. اما اگه مختاره میتونه تصمیم بگیره من دست از ایمانم بردارم، هر وقت دست از ایمانش برداشت اون وقت گناه اخروی ازش سر میزنه. اما مادامی که معتقده به عقاید حق هست گناه اخروی ازش سر نمیزنه، و نه اینکه یعنی لزوما عبادت همه عباداتش اخروی حساب میشه، نه، اعتقاداتش حق است اما عباداتش برزخیه، اما عباداتش دنیویه و یا عباداتش اخرویه. پس این درجات متفاوت است. اجمال پاسخ شما. خب یا هشام، همانا عقلا زهد در دنیا ورزیدند و رغبت در آخرت دارند. یک علتش تفکر اونها هست، یکی از عوامل خیلی مهم برای که این حال زهد در انسان رخ بده که ما معمولا اون مقدمه رو انجام نمیدیم، تفکر هست. یعنی ساعاتی دقایقی انسان در خلوت بنشیند و فکر بکند در ارتباط با دنیا و شغلش و کارش و خانوادهش و رفت و آمدهاش و خوابش و بیداریش و درآمدش و خرجش، همه این امور انسان بشینه فکر بکنه. تا وقتی فکر نکنه این عقلانیت این به فعلیت نمیرسد. ممکن الان ما هممون معتقدیم دیگه، اعتقاد داریم که دنیا سزاوار درش زهد ورزیده بشه و آخرت سزاوار درش زهد ورزیده نشه اتفاقا، بلکه انسان ولع و طمع به درک امور نعمت اخروی داشته باشه، ولی این کارو در مقام عمل نمیتونیم پیاده بکنیم، یعنی به فعلیت نمیرسه این درک ما. اون عقل نظری که گفتیم درک میکنه ولی به عمل چرا نمیاد، به ساحت عمل چرا نمیاد، در حقیقت عقل علمی و عقل عملی چرا به عملی نمیاد؟ یکی اینا واسطه میخوره تا به عمل بیاد. یک واسطه مهمش تفکره. به خاطر همین ابوذر که بزرگترین صفتش زهد دیگه، ابوذر جز زهاد و اینا بوده، صفت بزرگ دیگه‌ش هم چی مطرح شده؟ تفکر. اکثر عبادت ابیذر تفکر. اکثر عبادت ابیذر تفکر. تفکر تا 8 9 قسم داره. این روایت کلی فرموده تفکر. ولی قطعا یکی از انواع تفکرش تفکر در همین بوده که این تقلبات دنیا و تغییر این باعث میشه که انسان رغبت در آخرت و زهد در دنیا پیدا کنه. خیلی باز بحث‌های زیبایی اینجا هست که خداوند با مؤمن یک کاری میکند طبق روایات در آخر، بالاخره مؤمن زاهد از دنیا میره بیرون. بالاخره هر مؤمنی باشه بالاخره زاهد در دنیا میشه، یعنی یا در اواخر اون مریض میشه یا مشکلات پیدا میکنه، یک طوری میشه که این اینقدر از دنیا زده میشه یا دیگه نمیخوام من تو این دنیا بمانم، این دنیا ارزش نداره. چون در روایات داره، اینم بشنوید، یادگاری امروز اگه نشنیده باشید، خیلی حدیثش نفیسه، فکر کنم تو کافی هم هست. بله تو کافی، در کتاب ایمان و کفر کافی فرمود مؤمن کرام به این مضمون، مؤمن کرامتش بر خدا اینقدر زیاده که اگر خودش با اختیار خودش نخواهد که قبض روح بشود، الالعبد زنده در دنیا میمانه. یعنی مؤمن خودش باید با اختیار خودش اجازه بده که قبض روح بشه، اصلا عملیات اکراهی و اجباری نیست. اگرم این مراحلی که گفتیم نشود، خداوند در روایت داره که ملکی رو میفرسته، گلی بو میکنه، اون گل مسخیه میکند این فرد را، گلش اسمش مسخیه است، یعنی سخی میکنه، جانش راحت میده. چه کسی جانش راحت میده؟ کسی که زهد در دنیا داره دیگه، راحت از دنیا میگذره. بنابراین تمام مؤمنین به این معنا شهید میمیره. شهید کیه؟ شهید که جانش میده، کف دستش میده دیگه. اون حالا خیلی فضیلش باز بیشتر خاص خودشه، ولی به این معنا همه شهید، چون بالاخره همه درجاتی از آخرت بهشون نشون داده میشه. اونجا رو میخوای یا اینجا؟ آخرش خدای کاری میکنیم با اختیار خودش، میگه که نه من معلومه اونجا رو میخوام. یعنی از آخر این عقله درش بالفعل میشه. ولی هنر اصلی و تفاوت درجات در این که قبل از این که به اون مرحله برسه، فرد این مراحل رو در خودش محقق بکنه، واقعا زاهد بشه. توجه کردین؟ خیلی اجمالی سری گفتم، ولی خیلی چند تا مطلب مهم بود درش.
اطلاعاتی به سراغش بیاد
قبل از اینکه به لحظه مرگ برسه و اون گلها رو بهش بدن بو کنه و درجات آخرتی رو بهش نشان بدن که اونجا به این مقام برسه که ببینه و به این شهود برسه که پس آخرت سزاوارتر هست برای من، پس من نمیخوام در دنیا باشم، پس زاهد در دنیا بشود، حتی بچهش، زنش، پولش رو شیطان میاره که دین اینو بگیره، میگه نمیخوام، به توکل به خدا میکنه و میره آخرت. اصلش اینه که، یعنی اون درجات بالا، اینه که قبل از این که به اون مرحله احتضار برسه، خودش به این درجات رسیده باشه که در روایات داره مثلا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون قبل از اینکه مورد محاسبه قرار بگیرید خودتون محاسبه کنید. یا حالا یک نقلایی هست به عنوان حدیث، حالا خیلی اعتباری نداره ولی مطلبش درسته، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید، یعنی اون مراحلی که قراره در مرگ برای شما اتفاق بیفته در زمان حیاتتون انجام بدید، از دنیا رد بشید، عبور کنید از دنیا، ولی بدنتون در دنیاست، قلبتون معلق بشه به ملائکه اعلی، اینطوری بشید. این به خاطر این تفکرها و این ریاضتهایی که میکشن عقلا، اون یافتشون عملیاتی میشه، درست شد؟ بنابراین راغب در آخرت میشن. چرا؟ حضرت فرمود لأنهم علمون. ببینید عاقل اینطور است چون علم دارد، رابطه علم با عقل کمککاری و بازو بودن علم برای عقل، چون علم پیدا کردن به اینکه دنیا طالب است و مطلوب است، طالب و مطلوب است، آخرت هم طالب و مطلوب است. یعنی چی طالب و مطلوب است؟ دنیا طالبه، یعنی در دنیا رزق های مقدر شده قطعی به شما میرسه، یعنی دنیا طالب شما هست، دنبالت میاد، شما بخوای یا نخوای تو همین شهر راه بری بالاخره یک شغلی سراغت میاد، یک درآمدی سراغت میاد، یک نحوه یک کسی به تو رو میکنه، یک احترامی بهت میشه. یعنی دنیا، چون در محیط دنیا داری زندگی میکنی، دنیا تو را به عنوان یک فرد از درون خودش که در درونش هستی تو را طلب میکنه، اینو مطمئن باش. نمیشود کسی در دنیا بیاید هیچ اقبالی دنیا بهش نکنه، اصلا نمیشه چنین چیزی، حتما اقبال میکنه. پس دنیا طالب است، طالب چه کسی؟ طالب اهل خودش. و دنیا مطلوبم هست، مطلوب یعنی که، یعنی اهل دنیا دنبال دنیا میدونن دیگه، دنیا به قول ما یه چراغ سبز نشون میده، این میدوه. پس دنیا مطلوب هم هست، دنیا پس هم طالبه هم مطلوبه، آخرت هم همینطوره، هم طالبه هم مطلوبه. طالبه چطور؟ وقتی شما در دنیا هستی آخرت طالبته، منتظر بیای، منتظرت تا تو بیای، و مطلوب هم هست، یعنی شما در دنیا که هستی دنبال آخرت هستی و باید دنبال آخرت باشی. پس هم دنیا طالب و مطلوبه، هم آخرت طالب و مطلوبه. منتها مطلب در اینه که ما وقتی در دنیا هستیم دنیا برای ما بالفعل، آخرت بالقوه است، به یک معنا، به یک معنای ظاهری، ولی فلواقع آخرت بالفعل دنیا بالقوه است. فلواقع آخرت بده، یعنی کسی چشمش باز باشه الان. برای همین ائمه فرمودن مجلس علم همون جا باقی بهشته، واقعا باقی بهشته، با حرم از ازا واقعا باقی بهشته. منتها برای کسی که چشمش بسته است دنیا رو بالفعل میبینه، به قول ما نقد میبینه، آخرت رو نسیه میبینه، ولی فلواقع آخرت نقده و این نسیه است. به خاطر همین وقتی شما به مؤمنی قرض میدهی، دقیقاً آیه قرآن که داری به کی قرض میدی؟ به خدا. و ائمه وقتی صدقه میدادن دست خودشونو میبوسیدن، چون میفهمیدن قبل از این فقیر خدا میگیره، قبل از اینکه این فقیر صدقه رو اخذ بکنه به دست خدا میرسه. پس اون بالفعل تره، درست شد؟ اون بالفعل تره. خب پس هر دو طالب و مطلوبن. فمن طلب الاخره، اگه شما حالا توی فضای دنیوی که هستی دنبال آخرت باشی، دنیا خودش سراغت میاد، خود دنیا سراغت میاد. مثال زدن در روایت به سایه، همون دنیا مثل سایه است، ازش پشت کنی فرار کنی دنبالت میدوه. سایه اینطوره دیگه، شما به سایه پشت کنی هر جا که باشی بدوی سایه دنبالت میاد، ولی اگر دنبالش بدوی فرار میکنه ازت. شما دنبال سایه خود بله بدوی حرکت کنی دنیا فرار میکنه. فمن طلب الاخره طلبت و دنیا حتی یستوفی منها رزقه، هر کس طلب آخرت کنه تو این محیط دنیا، دنیا طلبش میکنه تا رزقشو بهش بده. حالا این مفصله دیگه، رزق مقسوم داریم و رزق مضمون ضمانت شده است. یک رزقی بخوای نخوای بهت میرسه، اصلا باید اسباب من حیث لا یحتسب که قرآن فرموده بهت میرسه، دست تو هم نیست.
چه
رزق مضمونه؟ در حد رزق داری که بهت میرسه. یک رزق مقسومه، یعنی باید بدوی دنبالش تا بهش برسی. حالا این تشخیصش در مقام عمل چی میشه در زندگی پس باید چیکار کرد بماند، بحث مفصلی داره در بحث تجارت و اینها. اجمالا میخوام بگم که یعنی حضرت میخوان بفرمان تو همین فضای دنیا شما اگه دنبال آخرت بیفتی، فکر نکن که از دنیا کلا محروم میشی. نه، از دنیا محروم، چون دنیا دنبال تو میاد تا رزقی که باید به تو برسه رو به تو برسونه. دنیا دنبالت میاد. و من طلب دنیا طلبت الاخره، اما کسی که تو این فضا و محیط دنیا دنبال دنیا بدوه، آخرت حالا میاد دنبال این آدم، آخرت میاد منتظرش. یعنی تو دنبال دنیا بودی، خیلی خب، حالا من الان منتظرم تا به من برسی. اینجا آخرت به معنای دریچه ورودش موت میشه، مرگ. این دنبال دنیا هست تا وقت مرگش میرسه. حالا باید حساب و کتاب پس بدی که دنبال دنیا بودی برای چی، به چه ملاکی. فیفسد علیه دنیا و آخرته، هم دنیاش فاسد میشه این آدم، هم آخرتش. چرا؟ به خاطر که نفس دنبال دنیا دویدن خودش یک برهه زیادیش فساد دنیاست. شما میتونید نگاه بکنید کسایی که نمونهش حالا ساختمون میسازه، مثلا طرف برج میسازه، بخش زیادی از عمرش و استراحتش و لذتهاش صرف همون پروژهش میشه. ولی اگر نیتش اخروی باشه همون همه عبادت میشه، حرکاتش همه عبادت میشه.
خب
استیفا کردن یعنی کامل دریافت کردن، بهش رسیدن، حظ و بهره کافی ازش بردن. خب آیه کریمه قرآنش هم مثلا اگه بخوام بگیم خلاصه این فقره، ما عند الله خیرون و ابقا. اون ما عند الله میشه دنبال ما عند الله باید باشه، چیزی که حالت عند اللهی داشته باشه، اون هم خوبه هم باقیه، که اون بقیت الله دیگه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله یعنی اون چیزی که خدا برای تو باقی میذاره. حالا ائمه از اصلش هم پول هم همینه، تو اصل آیه بقیت الله میدونین که برای پول دیگه، یعنی اون ما ابقى الله لكم، اون چیزی که خدا برای شما باقی میذاره. میگه آقا اینقدر میفروشی، مثال میزنم، مثلا با 10% سود بفروش، تو دیگه 20% میفروشی، اون 10% اضافی اون چیز بقیت الله نیست، بقیت الله اون 10% که به اجازه دادنه همون مقدار. مثلا یا هشام، ای هشام، هر کس اراده دارد غنای بلا مال را، بدون مال غنی باشد، و قلبش از حسد فارغ باشد. اصلا خیلی حال خوبیه قلب آدم اصلا حسد نداشته باشه، و سلامت در دین را، چه چیزی؟ غنا، راحتی از حسد، سلامت در دین. هر کس این سه تا رو میخواد چه بکند؟ فلیتذرع الی الله، تذرع بکند به خدا. بر چه چیزی؟ فی مسئلته، تذرع در دعا بکنه، میخواد از خدا سوال کنه، مسئله خدا دعا کردن، با تذرع دعا کنه که چی؟ به ان یکمل عقلا، به اینکه خدا عقلشو کامل کنه. آره، عقلش کامل بشه تا ریشه درست نشه، و بعد خدا باید زیاد کنه. نکته سر اینجاست، خدا عقل این فرد را زیاد بکنه. این جمله که جمله بسیار بسیار مهمی است، تناسب کامل و تام دارد با حدیث شماره 18 که من اون حدیث 18 همین الان میخونم. حدیث 18 دقت بکنید، ابو هاشم جعفری میگه نزد حضرت رضا علیه السلام بودیم، مذاکره ای شد از عقل و ادب. عقل چیست، ادب چیست، چه به قول ما اسبابی عقل رو زیاد میکنه، چه اسبابی ادب رو زیاد میکنه و امثال این. حضرت رضا علیه السلام فرمود یا ابا هاشم، خیلی دقت کنید، حدیث مهمی است، العقل حباء من الله، عقل هدیه ای از طرف خدا هست، موهبت، حتی موهبت با هی دو چشم این با هی جیمی، حباء من الله، عقل هدیه ایست از طرف خدا از جانب، ول ادب و کلفه، ولی ادب نه، ادب تکلف، یعنی باید مشقت بکشی، باید تمرین کنی، ادب با مشقت به دست میاد، با تمرین، با ریاضت، اما عقل نه، عقل باید خدا بده. حالا توضیحشو میگم. بعد حضرت توضیح میدن، فمن تکلف الادب قدر علیه، اگر کسی تکلف یعنی به کلفت، به مشقت، به سختی خودشو بندازه برای اینکه مؤدب بشه، میشه، قدر علیه، قادر بر ادب میشه، ولی من تکلف العقل، اما کسی که بخواد خودشو به مشقت بندازه برای اینکه عقلش زیاد بشه، لم یزدد بذلک الا جهل، نتیجه این تلاشش ازدیاد جهل. خب پس باید چه کار بکنه؟ حدیثی که داشتیم میکنه، فلیتذرع الی الله،
چیز غیبیست،
آفرین، یک رزق معنوی غیبیست که باید داده بشه. ما فقط میتوانیم بسترسازی بکنیم براش. بسترسازیش با چه چیزی؟ با دعایه که بخواهی واقعا. پس بنابراین وقتی عقل زیاد شدنش، البته گفتیم این عقل غیر اون عقلیه که تکلیف بر فرد قائم می شود در اون حد عقلی که می تونه بفهمه این حق این باطله، در همین حد که بفهمی که دین حق چیه، خدا چیه. این نه اینکه بگیم این دست خداست، هدیه خداست، هدیه خداست، اینا همه چی هدیه خداست، اما این به این معنا نیست که پاداشی باشه، والله پس کسی که هر کی بیدین شده، خب خدا اون عقل بهش نداده. نه، خدا عقل داده، حجت هم برش تمام شده، عقلی که حجت برش تمام بشه بهش داده میشه. ازدیاد عقل هم در درجات درکش و هم در درجات عملش اون هدیه از خداست. چطور هست؟ با همین تکلف ادب، یکی از چیزش همین تکلف ادب، ادبش زیاد بشه، خدا بهش عنایت میکنه که عقل بده، حالات معنویش با خدا زیاد بشه، دعاش زیاد بشه، درخواستش از خدا زیاد بشه، واقعا بخواهد که عاقل بشود، خداوند عنایت میکنه، عقلش زیاد میشه. خب
این حدیث 18 ادب خودش میتونه مقدمه دریافت عقل بشه؟
بله، کلن عبادات، آداب، رعایت، به شرطی که به خاطر انجام دستور خدا باشه ها، به خاطر که حالت دینی داشته باشه، حالت تواضع و عبودیت و بندگی داشته باشه. چون اصلا عقل کلن فعل کس بالاتره، دادن عقل فعل کس بالاتر، ادب اثر منه، اخلاق منه، عمل منه، عمل من از من پایین تره، اما عقل من از من پایین تر نیست، من تسلطی به عقل ندارم، دارم نمیتوانم زیادش بکنم، کار من نیست. حالا این تصویر خیلی مهمی ها، زیاد کردن عقل کار من نیست، چون من تسلط روی عقل ندارم.
درست شد؟ همین مهمه که بدون عقل
جایگاهش در من جایگاهیست که من تسلط روش ندارم برای زیاد کردنه، مثل جایگاه حب و بغض که بارها گفتیم، شما نمیتوانی خودت اختیاراً محبت خودت را به اهل بیت زیاد کنی، نمیتونی، خودت نمیتونی این کارو بکنی، شما میتوانی بخواهی که محبتت رو زیاد بکنه. امام میگه تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این همینه، تا اون کسی که رزق محبت رو تقسیم میکنه و او داره به قابلیت ها نگاه میکنه و قابلیت ها رو میسنجه، تا او نخواهد و ندهد اصلا خزینش دست اویه، زیاد نمیشه. شما هر چی بگی من میخوام منزه سلمان امیرالمومنین دوست بدارم، نمیتونی.
اللهم انی اسالک حب
بک حب من یحب بک، حب دوستان اهل بیت هم همین. اصلا جایگاه حب و بغض هم بغض هم همینه. اللهم انی اسالک بغض اعداء تو و بغض کسی که تو را بغض میدارد، اونم میخوام از تو، اونم دست من نیست. چیزی که دست من نیست با سواله، با گداییه، با خواهشه. خواهش رو همون وقتی اجابت میکنه که در تو قابلیت ببینه. اونم گتره و بی دلیل و بی حساب و کتاب خواهش ها رو اجابت نمیکنه که هر کی هر دعایی کنه مستجاب بشه. اونم با قابلیت در تو ببینه. اون قابلیت رو شما میتونی ایجاد کنی. یکی از ارکان ایجاد اون قابلیت که وقتی میخواهی خدا بگه این میخواد، تضرع در دعاه، نه صرفا دعا. یعنی دغدغه مند این مطلب باشی. بعد نمازت، بین نمازت، قبل نمازت، در حرم ها، در جامعات بخوای عقلت زیاد بشه. آقا عقل چیه؟ همونی که همین تو همین حدیث آمده، هر چی که هست. نباید آدم اجازه بده در این جاها شیطان بیاد مانع بشه. من که نفهمیدم اصلا عقل چی هست که بخوام. اشکال نداره نفهمید. همینی که امام فرموده که اگر زیاد بشه و کامل بشه قلب از حسد راحت میشه، سلامت در دین میاد، غنای بدون پول میاد، همین عقل هر چی که هست، همین رو از امام رضا بخوام، از امام زمان بخوام، از خدا بخوام. با تضرع در مسئله و سوال. چرا؟ چون اینو اقرار کنیم همین الان که فهمیدیم عقل هباء من الله، زیاد شدنی نیست، زیادیش دست خداست. وقتی اینو بفهمیم انسان میره در فاز دعا دیگه. این پس با اون حدیث،
این هباء از خوب بودیم
نه، این از حبوه است. حبوه یعنی همون هدیه، یک طرف هدیه دادن،
شبیه هبه ولی با هی دو چشم.
آره آفره. بله کلن حروف اصلی دو تا کلمه عربی که شبیه به هم باشه، مثلا دو تا حرف شبیه هم باشه، معانیش هم شبیه به همه. مثلا میگم شکر با رشک، اینا فقط جا به جا شده. یا مثلا حمد با مدح، یا مثلا خلاص شدن با مثلا لخصه، تلخیص و تخلیص، تلخیص و تقوی و امثال اینا. حالا اینا البته اینا که مثال زدن بیشترش در سه حرف با هم مشترک بود، جاها عوض شده بود. در دو حرف هم با هم مشترک باشه، معانیش هم همینطور اشتراکات زیاد داره، مثال هم خیلی داره. یکیش هم همین که الان حبه و هدیه و اینها، اینا معانیش به هم شبیه هم میشه. فتمه
و فتره،
فتمه و فتره مثلا. بله. حالا اگه هدیه و حبه واقعا در دو حرفش با هم مشترک باشه، این حرف من باز باید ببین هدیه اون هدیه، این حبوه، نه در یک حرف مشترکن. این مثال اینجا نیست، معانی شبیه همه ولی مثال اینجا نیست. خب حالا بعد از اینکه دعا کرد و تضرع کرد و عقلش کامل شد، نتیجه چه میشود؟ فمن عقل قنع به ما یکفی. یکی از آثار انسان عاقل و عقل انسان عاقلی که عقلش رو به کار بسته این هستش که قانع به اون چیزی میشه که کفایتش میکنه، بیش از کفایتش نمیخواد، حالا در خوراکش، در پوشاکش، در هر چیزی. و من قنع به ما یکفی استغنا، و کسی که قانع به اون کفاف خودش باشه، حد کفایت خودش باشه، این غنیه، استغنا، احساس نیازی به کسی نمی کنه، هر چی میخوام دارم، چیزی اضافی نمیخوام مثلا. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. کسی که اون چی که کفایتش میکنه قانعش نمیکنه، هیچ وقت این آدم مزه غنا رو نخواهد چشید، همیشه بیشتر میخواد. چون گفتیم منهومانه لایش به آن، دو تا گرسنه هستن، هیچ وقت سیر نمیشه، طالب دنیاست، هر چی بری باز بیشتر هست. به قول آقا هر باقی حساب کنی یک باقی باز بهترش هست، باز یک دونه قوی تر از اون باق، از اون شرایط بهتر، امکانات بیشتر، خونه با امکانات بیشتر. ولی که با 80 متری و 90 متری و 100 متری قانع نمیشه، با 400 متری و 2000 متری هم قانع نمیشه، چون هر چی هم باز بیشتر میشه، اطراف بیشتر پیدا. حالا خادم هم لازم داریم، باز یه خادم برای داخل خونه میخوام، یکی برای بیرون خونه میخوام، ماشین هم باید دو تا بشه، سه تا، همینطور ادامه پیدا میکنه.
چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کنند یا خاکی گوش.
یا خاکی گوش واقعا ایشون
کسا
قانعی، یعنی آقای قانعی. یا هشام، خداوند تبارک و تعالی حکایت کرده است از قومی که اون قوم صالح بودند، که اونها که صالح بودند این طور می گفتند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. جمله اولش مراد است، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلبهای ما رو زیغ نکن، تنگ نکن، کور نکن، نبند. خب میخواد حضرت بفرماید که بابا تازه بعد از اینکه عقل در تو کامل شد یا درجاتی از عقل به تو داده شد، اصلش باز در حفظشه، نگهدانشنش هم این مسئله ایه. اینطور نیست که اگه عقل داده شد دیگه گرفته نشه. چرا؟ چون خداوند در قرآن از یه قوم صالحی حکایت کرده که اینا دعا میکردن که خدای قلب ما رو به حالت قبلیش برنگردون. اینطور نیست، ضمانتی داده نشد اگه از درجه یک ایمان رفتی دو، دیگه دو باید بمونی، دیگه نمیشه به یک برگردی. نه، بری دو از ممکنه یک برگردی، اگه قدر اون شرایط رو ندونی، شکر نعمت نکنی و لوازمش رو انجام ندی، باز دو مرتبه برمیگردی. حین علم، اون زمانی که چون اونها دونستن که قلوب تزیغ و تعود الا اماها و رداها، دو مرتبه قلب ممکنه به هلاکت خودشو بکشونه، قلب ممکنه برگرده به حالت کوری، تنگی، نفهمی، بی‌معرفتی. پس اگه علمی بهت داده شد، عقلی بهت داده شد، معرفتی بهت داده شد، هوش و استعدادی بهت داده شد، درکت بیشتر از بقیه بود، فکر نکن کار تمام این ماندنیست. نه، اینطور نیست، همش باید دعا کنی، واسه خدا کمک کنه بتونی حفظش کنی یا بیشترش کنی. بعد حالا یکی از اون جملات اساسی کتاب العقل که مثلا 5-6 تا فقره را اگه بخوام جدا کنیم به عنوان چند تا قاعده، یکیش این فقره هست، اینجایی که حضرت فرمود در ادامه امام کاظم علیه السلام فرمود که انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، خوف از خدا پیدا نکرده از کسی که تعقل از جانب خدا نکرده. یعنی عقلش بر اساس داده‌های خدایی تعقل باید بکنه، اگر بر اساس داده‌های خدایی تعقل نکنه، این نمیتونه اهل خوف از خدا نمیشه، نمیتونه از خدا بترسه.
مستاقش دانشمندان هم که بزن توی مثلا علوم فیزیولوژی این همه عجایب خلقت رو میبینن، ولی باز هم
بله، یا امثال معاویه و غیره و اینا، اونا هم یک درکایی دارن، یک فهم‌ها و شعورایی دارن، تدبیرهایی دارن. بعد حضرت میفرماد که و من لم یعقل عن الله، دقت کنید جمله طلایی اینجاست، من لم یعقل عن الله، کسی که تعقل از خدا نکند، یعنی از جانب خدا تعقل نکنه. حالا این از جانب خدا تعقل نکردن دو معنا داره، هر دوش هم هست. یک، در حوزه عقل علمی، عقل نظری، عقل درکی، عقل جداسازی که درک بود، حالت معرفت بود، اینو از انبیا تعلیم بگیری که اگر از انبیا تعلیم نگرفتی از خدا تعلیم نگرفتی. یکی هم در مقام عمل، عقل عملی، چه کاری انجام بدهم چه کاری انجام ندهم، هم این رو هم از خدا بگیری. حالا کسی که از خدا نگیرد، چه عقل نظری را، چه عقل عملی را، چه عقل علمی را، چه عقل عملی را، این چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید، لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، این نخواهد توانست قلبش عقد بخورد، گره بخورد بر یک معرفت ثابتی که اون امر، اون معرفت را ببیند و حقیقتش را در قلبش لمس کند. اگر کسی بناش به این نباشه که قوه عقل علمی و عملی خودش رو در تبعیت از خدا قرار بده، در تبعیت از خدا یعنی اولیای خدا خلاصش، چون ما از طریق اولیای خدا با خدا در ارتباطیم، اگر کسی قوه عقلانی خودش را تابع اولیای خدا قرار ندهد، هم عقل نظری که درک میکند و میفهمد و هم عقل عملی که عمل میکند و انجام میدهد، این دو قوه عقلانی را اگر تابع اولیای خدا و پیرو اولیای خدا قرار ندهد، معرفت هایی که دارد، علومی که دارد، درک هایی که دارد، دو نقص دارد. یک، معرفت های او ثابت نخواهد بود و از او به زوال خواهد آمد و گرفته خواهد شد. دو، این که در همون مدتی که اون معرفت را دارد، اون معرفت را درک نمی کند، لمس نمی کند، حقیقتش را نمی چشد در قلب خودش. برای همین حضرت فرمود من لم یعقل عن الله. این یه قاعده مهمه در کتاب العقل، کسی که تعقلش را در هر دو حوزه علمی و عملی تابع اولیای خدا قرار ندهد، قلب این چنین فردی گره نمی خورد، محکم نمی شود بر معرفت ثابتی که حقیقت اون معرفت رو در قلبش بچشد و لمس کند، به این مقام نمیرسد. پس تنها راه این که انسان به معرفت ثابتی که لمس بکند، درک بکند حقانیت اون معرفت را و لذت اون معرفت را، رسیدن به چنین مقامی، فقط در سایه تبعیت از اولیاء الهی است. اینجا باید میگفتیم و صلی الله علی محمد و آل محمد، چون که خیلی بحثش خوبه ها، خیلی بحث قاعده مهمی بود. یعنی میخوام بگم انگار کار انجام میشه، یک قاعده مهم آدم یاد میگیره.
نه آمدن پیامبران مثلا برای همین.
آفرین، احسن. و اصلا انبیا هم آمدن. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که خدا نفرستاده از رسول الله الا لیسیروا لهم دفائن العقول، عقلها رو استخراج بکنن، عقلهای دفن شده رو استخراج بکنن. عقل وقتی دفن میشود یعنی حجاب روی او قرار میگیرد. اون پیغمبر است، اون امام است که میتوانه این حجاب ها رو میشناسد، که حجاب ها رو برطرف کنه، به شما تعلیم میده این کار رو کن تا یک حجاب بره کنار، اون کار رو کن تا حجاب ها رو به شما تعلیم میده که شما کنار بزنید تا عقلت شکوفا بشه. ولا یکون احد کذاله. خب حالا چطور به اینجا برسیم که ما تعقل عن الله داشته باشیم؟ میفرماید باید قولت، فعلت باید مصدق قولت باشه. هر چی میفهمی، به هر اندازه میفهمی که میگویی، میگی من معتقد به این هستم، باید با عملت اینو تصدیقش کنی. یعنی باید همسانسازی و معادل سازی و یکسان سازی و ایجاد تعادل و هماهنگی و کمککاری بین قولت و عملت برقرار کنی. هر مقدار این کار بیشتر بشه، هر چی میفهمی درسته عمل کنی بهش، هر چی میابی که حقه بهش عمل کنی، که قوه عقل علمی و عقل عملی با هم جلو بره. درست شد؟ این کارو کنی، معرفت ثابت براتون میاد که بصیرت به اون معرفت پیدا میکنی و حقیقتش رو در قلب خودت حس میکنی. به تعبیر دیگه حضرت دو مرتبه توضیح میدن و سره لعلانیته موافقا، باید سرت با آشکاریت با هم موافق باشه. چون کسی که بناش به این هستش که هرچه فهمید عمل بکنه، دیگه براش خلوت و آشکار نداره که حالا جلو مردم یه طور دیگه برخورد کنه، در خلوت خودش یک طور دیگه، در یک موضوع واحد جلو مردم یه طور نماز بخونه، جلو در خلوت خودش یک طور، صدقه‌ای که میخواد بده در ارتباط با مردم وقتی مطلع هستن شکلی پیدا کنه، وقتی کسی مطلع نیست شکل دیگری داشت. نه، فرمود سر و علانیه، خفا و علنش باید با هم دیگه موافق باشه. اینا توضیحات زیادی داره، یعنی سر و علن بریم تو مراتب سری و مراتب آشکاری معنا داره، بین مردم و در خودت خلوت خودت معنا داره، معانی متعددی دارن. چرا ازت میگن چرا من این قاعده رو دارم میگم؟ فرمود به خاطر اینکه یک قاعده خدا در عالم قرار داده. اینی که من امام کاظم دارم بیان میکنم که باید سر و علانیت با هم تطابق و موافقت داشته باشه و باید فعلت و قولت با هم تطابق داشته باشه، به خاطر یک قاعده است که خدا عالم رو بر اساس اون قاعده قرار داده. اون قاعده چیست؟ این قاعده است لأن الله تبارک اسمه، چون خداوندی که اسم او مبارک است، لم یدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر منه و ناطق عن. خداوند قرار نداده است، اینطور جریان نداده است که شما دلیلی، راهنمایی، نشانه‌ای بر یک عقل باطن مخفی داشته باشی، الا اینکه اگر عقل باطنی داری واقعا باید یک ظاهری داشته باشه، باید یک آشکاری داشته باشه، باید یک ناطقی داشته باشه که بیاد حرف بزنه، بگه آقا من از جانب فلانی دارم میام حرف میزنم، و اون ناطق و اون ظاهر عمل توست و علانیه توست. از نشستن تو، برخواستن تو، رفت تو، آمد تو، حرف زدن تو، سکوت کردن تو، غذا خوردن تو، خوابیدن و بیدار شدن و تجارت و معامله و امور اجتماعی و خانوادگی و فردی، هر چی از تو آشکار میشود دلیلی است بر باطنی از تو. اگر این ظاهر نورانی بود، دلیل بر اون عقل خفی باطن است. اگر نورانی نبود، دلیل بر یک نفس اماره به سوء جهل باطن خبیث و تاریکی است که اون باطن الان در تو فعاله. زمانی که گناه داری میکنی، عقل در تو فعال نیست، جهل در تو فعاله، و این جهل خودش یک زبانی است و یک ظاهری است که این زبان و ظاهر داره میگه که من فرستاده و رسول و آیت جهل هستم. این عمل بد داره حرف میزنه باشون، و اون عمل خوب هم داره حرف میزنه، میگه من رسول و آیت و فرستاده عقل هستم. پس این یکی از قواعد خیلی مهمه کتاب عقل، همین فقره بوده. در در فقره بعدی بله در فقره بعدی حضرت فرمود که ای هشام امیرالمؤمنین میفرمود ما عبد الله به شیء افضل من العقل. واقعا خیلی زیبای ها خیلی قشنگ، من حیفم میاد رد بشم به این راحتی. حضرت میفرمود خدا عبادت نشده است به چیزی افضل از عقل. دو معنا داره، یک عبادت های عقل افضل عبادات است، عبادت های برخواسته از عقل افضل عبادات است. هر دوش درسته. عبادت های عاقلانه افضل عبادات است، یعنی مثلا شما نماز میخوانی دقیقا خدا رو باور داری، واقعا محکم نبی رو باور داری، یقین به این نمازی که داری میخونی داری، تعقل داری نسبت به نمازت، عقلانیت نمازت برات پررنگه که این رکوع واقعا درسته، این سجده واقعا درسته، این هیئتی که تنظیم شده به موقع است، درسته، کامله. اینو تعقل داشته باشی، یا به این معنا این افضل عباداته که تو یک عبادتی رو عاقلانه انجام بدی، یعنی با مبانی فکری بصیرتی معرفتی محکم. یعنی معنا، معنایی که بیشتر به ذهن خود من میاد و قوی تر به ذهنم میاد این استش که هیچ مرتبه ای از مراتب وجودی شما مانند عقل نمیتونه خدا رو عبادت کنه. یعنی نفس این که تو تعقلت تعقل صحیحی باشه خود همون عبادته، خود نفس درکت، خود نفس فهمت، نفس معرفتت، نفس اعتقادت، نفس محکم بودنت در اون جریان فکریت، ولی در مقام عمل اصلا تو نتونی عمل پیدا کنی، اصلا به مرحله عمل نرسی، عمل رو ولش کن. خود اون حال عقلانی که داری افضل عباداته، یعنی خدا وقتی به تو نگاه میکنه مجموعه عبادات تو در طول تاریخ، در طول زمان 60 سال تو میبینه، نماز انقدر خوند، انقدر تعداد رکعت، انقدر فلان، صدقه انقدر تومن داد، فلان فلان، اینا رو میبینه خداوند. خب داره به یه جای دیگه هم خدا نگاه میکنه، خدا فقط به عمل ظاهریت که نگاه نمیکنه، داره به اون فکرت نگاه میکنه. خدا اون فکر تو مثل یک قولی که این تمام عبادت مثل یک ذره توشه، اون عقلت خیلی برای خدا مهمه، اون استقامتت، اون استقامتی که اگه تو رو ببره تو کربلا میکنه حضرت علی اکبر، اگه ببره تو سقیفه میکنه سلمان، اگه بیاره در زمان امام زمان میکنه جزء نقبا، اون عقله که فرازمانیه، اون افضل عباداته. ولی عبادات ظاهری زمانیه، مثلا حضرت علی اکبر به اندازه زرار حدیث نقل نکردن، نقل حدیث خیلی عبادت بزرگیه دیگه. مثلا میگم، مثال میزنم، حضرت علی اکبر به اندازه علامه عیسی کتاب ننوشته، کتاب به درد بخور مفید برای جامعه اسلامی، این عبادت رو انجام نده، ولی این عبادت زمانیه. ولی پس چون این کتاب بیشتر نوشته پس اون پایین تر از اینه یا این بالاتر از اونه؟ نه. چرا؟ چون عقل مهمه، تعقل مهمه، اون عقل فرازمانی در هر زمانی بیاد خودش رو شکل اون زمان نشون میده. حالا این مثال برای که خورده واضحه. احسن. خود، یعنی میخوام بگم خود عقل داره. مثل اینکه شما به برادر مؤمنت دست میدی با محبت، دست محبت آمیز، نه دست از روی عادت که من تو رو دوست دارم، تو شیعه امیرالمومنین هستی من. خب این دست دادن عبادت ثوابم داره، با دست بدی دیگه، ولی اون حال محبتت عبادت جداگانه است، اون حالت
عمیق‌تر،
آفرین، اون ثوابش بیشتره، اون پاداشش بیشتره، اون افضل عبادت است، اون حالت. ممکنه اون حال باشه ولی صلاح بدونی به خاطر مسائلی دست ندی، ثواب دست دادن رو بعد می‌بینی و اون ثواب اضافی محبت هم داری، اون محبت اصل کار. عقل هم همین حالتی. حالا دیگه رچیم بریم. بعد حضرت فرمود عقل هیچ فردی تام و کامل نمی‌شود مگر اینکه درش چند تا خصلت باید باشه. اگر دیدید این خصلت‌ها در کسی نبود فکر نکنید عقلش کامله، اگر دیدید این خصلت‌ها در خودتون نبود یا ناقص بود فکر نکنید عقلتون کامله. نمی‌شود عقل کامل باشد این خصال در کسی نباشد. یک الکفر و شر منه مأمونان، یکی این که احتمال کافر شدنش نمی‌رود، یکی هم که احتمال این که از او به کسی شری برسد نمی‌رود، هیچ شری از او به هیچ کی نمی‌رسد. حتی در بعضی از روایات داره لا یؤذون الذر، مورچه را اذیت نمی‌کنه، لا یؤذون الذر، ذر یعنی مورچه، یک معناش ذر یعنی کوچیک، حشرات ذر هیچ اذیت نمی‌کنه، شرش به کسی نمی‌رسد. حالا شما ببین شرش به کتابش، به میزش، به فرشش، به لباسش، به همه اطرافش، شر به کسی نمیرسونه. این یک. دو الرشد و الخیر منه معمولان، همه بهش امید خیر و امید رشد دارن، میگه بریم پیشش یه خیری به ما میرسه. بریم پیشش دست خالی بر نمیگردیم، بریم پیشه و یک رشدی میکنیم، یه چیزی یاد میگیریم حداقلش. همه نگاهشون به اونه، نه یک نفر دو نفر. مثلا حال این که غیر از خیر و رشد از او صادر نمیشود، در حقیقت اینجوری باید بگیم. چون ممکنه مثلا بنده به شما همچین دیدی داشته باشم که آقا این چرا خیر و همش خوبه، ولی زنت این دید نداشته باشه، مثلا پدرت این دید نداشته باشه. نه، از این وری باید معنا کنیم، از این آدم غیر از خیر و رشد صادر نمیشود. خیلی زیباست. و فضل و مالهی مبذول، هیچ وقت اضافه مال نداره، اضافه مالش همیشه بذل میکنه، میبخشه، صدقه میده، اضافه مالشو میبخشه همیشه، اضافه مال ذخیره نمیکنه هیچ وقت. برای همین بزرگان بعضی میگن آقا تمرکز ثروت چیز میاره، فساد میاره. نه، همیشه اینجور نیست. درسته که یکی از اسباب فساد تمرکز ثروته، ولی همیشه اینجوری نیست. آقای بروجردی تمرکز ثروت داشت، آقای خویی تمرکز ثروت داشت، آقای سیدابالحسن اصفهانی تمرکز ثروت داشت، ثروتهای فراوان داشتن، پولهای زیاد براشون میاد، حتی به عنوان هدیه. فکر نکن مثلا آقای سیستانی یا آقای خویی یا مراجع یا رهبر یا هر کسی که در مرکز بالایی هست اینجوری نیست که همیشه بهش سهم امام بدن که بگه خب من مسئولم نسبت به این سهم امام، باید رد کنم بره. اصلا میاد میگه از طرف مرده، یکی از شیوخ بزرگ کویت، من در جریانم باز با یک واسطه، این مرده بود، یک سوم مالش رو وصیت کرده بود، مال شخص خود آقای خویی، هبه، هدیه به آقای خویی، مال خود آقای خویی یک سومش. بعد میگفتن چی چقدر میشده، مثلا به اندازه مثلا شهریه 10 سال طلبه ها که آقای خویی میداده بوده، اینقدر طرف پولدار بوده، داده به خود آقای خویی، که آقای خویی رفته بود مثلا تو کجا بیمارستان ساخته بود و چی، سری گفته بود مثلا این کارا رو بکنی، نیاورده بود. حالا همین مثلا آقای خویی، آقای بروجردی، آقای سیدابالحسن اصفهانی که شهریه میدادن، پول میدادن، خب هبه های خیلی زیادی بهشون میشد دیگه، انگشتر، عبا، فلان، لباس، پول، زمین، مثلا هم خیلی زیاد. خب این چی میشه؟ این در این حال از دنیا مغروز بود، سیدابالحسن اصفهانی مغروز بود، یعنی اینا که داده بود رفته بود هیچی، پولم قرض میکرد داره گره‌کشایی کار کس دیگه، مغروز مونده بود به اون کس که تو این پولو به من قرض بده که من گره رو وا کنم، بعد من به تو برمیگردم، از دنیا رفته به اون طرف مغروز مونده که بعد از تو ورثه و مثلا اینا باز پول جدا کنن مثلا بدن بهش، یا مرجع بعدی مثلا قضای دین اینو بکنه، مرجع دیگه، مرجع بعدی باز اینو میشناسه دیگه.
اینم که نشد تمرکز کرد
به این معنا که یعنی در اختیارش هست، میتونه استفاده کنه ولی نمیکنه. درسته اگر بخواد میتونه، میتونه ثروت رو در خودش متمرکز کنه ولی نمیکنه. لزوما پس اینطور نیست که اگه گسیل بشه ثروت به سمت یک نفر، لزوما از اون فرد فساد در بیاد. درسته معمولا اینطوره، ولی اگه کسی خدایی باشه، اینجوری باشه که امام میفرمان این فضل و مالی مبذول، اصلا اجازه نمیده بیاد. همون مثالی که برای سلمان ابوذر هست که ابوذر گفت من صدقه دادم فلان کردم، چیکار ابوذر که باهاش تجارت کنم فلان که زیاد بشه بعد کار خیر، اون قصدش خیر بود، ولی سلمان رفت و سنگ داغ واسه گفت صدقه دادم اومد با شنیده نگه ازش معروفه. یه پولی رو پیغمبر اکرم دادن به ابوذر و به سلمان، فهموندن برید انجام بدید یا گوسفندی، برید انجام بدید باش کاری بکنید، بعد من از شما محاسبه میکنم چیکار کردید. گفتن خیلی رفتن و بعد اومدن پیغمبر فهم خب حالا بریم روی سنگ داغ وایسیم بگین با این پول چیکار کردید. میخواستن قیامت و محشر اینا رو مثال بزنن، روی سنگ داغ بیستید. سلمان رفت وایسا گفت من صدقه دادم آمد پای تمام. ابوذر رفت وایسا گفت من اینو فروختم که باش این کارو کنم، اینو چی شد سوخت آمد پای. حضرت من قیامت اینجوریه، حساب حلالش هم حسابه، حسابش سخته، حلالش هم اینجوریه. هم فضل مالش مبذول هست، هم فضل قولش مکفوف هست، حرف زائد نداره. کفه یعنی منع، باز خود بازداری میکنه از حرف زیاد، هست که حرفی که به درد نمیخوره، این حرفش فقط چیه؟ حکمت، ذکر خدای، دین خدای، حرف خوبه، مشورته، حرفش اینه، حرف زیاده. و نصیبه من الدنیا القوت، به اندازه قوت روزانش از دنیا نصیب برمیداره، خرج روزم چقدره؟ این مقداره، همین مقدار برمیداره. البته این آدم جواب نگیره، تو زمانه الان محاسبات اینا فرق میکنه با اون زمان، طرف کشاورز بوده، متوجه، زمین داشته، خونه داشته، مرکب حداقلی بالاخره داشته، این حداقل‌ها رو داشته، بعد از اون کاری که می‌کرده سودش، خرج روزش هم معلوم بوده، چون قیمت‌ها بالا پایین نمی‌شده نوعاً به اون شدت نبوده، اصل معلوم بوده، پنبه معلوم بوده، نون معلوم بوده، خودش نونوایی داشته تو خونش، چیز داشتن دیگه. و و میخوام بگم یه شرط زمانه باید لحاظ بشه تو این چیزا. آدم یه دفعگی نگه خب پس من خرج روزم 200,000 تومانه، 200,000 تومان همین روز به روز مثلا بیام، بازار تعطیل میشه، فلان میشه، اینا مسائل اینجوری هست.
آقای خانم گفتن که بصیرت در دین خیلی مهمه، یه چیزی میفهمی از دین با بصیرت.
آره جامع باید آدم با ابعاد مختلف بسنجه، یه حدیثو نباید آدم بگیره و بره جلو فقط. خب لا یشبع من العلم دهره، در تمام عمرش از علم سیر نمیشه. عاقل علاقمند به علم، باز رابطه عقل و علم، چون درک میکنه که این علم چقدر کمک میکنه به حالات عقلانیش و عملش. از ذل و احب و الیه مع الله من العز مع غیره، ذلیل بشه، خار بشه، پست بشه، آب دهان تو صورتش بندازن ولی مع الله باشه، این براش خیلی محبوب تره از این هست که عزت داشته باشه ولی مع غیر الله، به همراه غیر خدا. اینجا احب به معنی اسم تفضیل نیست که که بگیم انسان عاقل اون رو دوستتر دارد و این رو دوست دارد ولی اونو بیشتر دوست داره، نه. احب اینجا معنی که اصلا دائما اون حالت رو دوست داره، مع الله بودن براش ملاکی کلا. اگر مع الله نباشه دیگه دوست نداره، بلکه یبغض، بغض می‌ورزه. و تواضع احب الیه من الشرف، چون حال بندگی داره، حال عبودیت داره، خودشو میشناسه، جایگاه خودشو در عالم میدونه، میدونه که از عبد غیر تواضع صادر نباید بشه. معنی نداره که کسی بنده خدا باشه متکبر باشه، با حقیقت عبودیت سازگار نیست. برای همین همیشه تواضع از شرف و شرافت نزدش محبوب تره. حالات های سربزیری و درون خود بودن و تواضع همیشه براش محبوب تره، همیشه تو این حال هست. یستکثر و قلیل المعروف من غیره و یستقل و کثیر المعروف من نفسه، کارهای خیلی خوب زیادی میکنه ولی همیشه از خودش کوچیک میبینه، واقعا کوچیک میبینه، نه اینکه ادا در بیاره. کارهای خوب کمی بقیه انجام میدن ولی بزرگ میبینه، کارهای خوب بقیه رو بزرگ میبینه، کارهای زیاد خوب خودشو کم میبینه، کوچیک میبینه. دیگه اینا رو توضیح نمیدم چون توضیح اخلاق. و یر الناس کلهم خیرا من، همه مردم از خودش بهتر میبینه. از این قاعده ائمه مستثنا هستن، اون مقداری که عقل ناقص من میرسه، از این قاعده ائمه مستثنا هستن. خلاصه‌شو دارم میگم، خلاصه‌ش مستثنا. ما نمیتونیم بگیم که هم ائمه مستثنا هستن هم کسانی که ائمه برای اونها ضمانت کردن که تو بهشتی هستی، اونا هم معنا نداره. یعنی بنده هر چی فکر کردم، هر چی سنجیدم، من نتونستم به جواب بدم، شاید من اشتباه میکنم ولی من برداشت خودمو دارم میگم. نمیشود امام معصوم به شما بگن که شما قطعا بهشتی هستی، بدا درش راه نداره، برو خدا تو شکر کن، من بهشت رو برای تو ضمانت کردم، تمام. یا امام بگن مثلا تو روایت داره مثلا به این مضمون، خونه تو بده به فلان فقیر، من بهشت رو برات ضمانت میدم، یه خونه پیش رسول الله. باشه سند و زد، حضرت همی سند نوشتن بهش دادن، فقط این سیخ سند خانه بین خونه امیرالمومنین پیغمبر در بهشت مال تو، درست شد؟ بعد این آدم در این حال بگه خب اون ناسبی از من بهتره، اون از من بهتره، این از من بهتره، بهتره بشه. بله، مگر این که به این معنا باشه که شاید اون ناسبی خوب بشود و در خوبیش از من بالاتر باشه، اما نه اینکه بالفعل رو خوبتر میبینه از خودش. اینو من نتونستم اینو بفهمم، البته سخته چون بحث حضرت میفرماد که و انهو شرهم فی نفسه، در درون خودش خودشو بدتر از همه اونا میدونه، از همه مردم بدتر میدونه. بعد میفرماد و هو تمام الامر، اصل موضوع عقلم اینجاست اصلا. من نتونستم واقعیتش نتونستم، خیلی فکر کردم و شرها هم خوندم. چطور میشه که یک مثلا امام معصوم، خود امام خودش رو بدتر از همه میبینه و بقیه رو بهتر از خودش میبینه؟
شاید اینطور تعریف میشه کرد که بهتر و بدتر دیدن تو اصل و تو آخرت نیست، بهتر می بدتر میبینه از این وارده که اگه یک موقعیتی از یک امکاناتی هست خودشون بدتری نباره خودش میخواد،
نه
این شرطی هست بهتر
نه خودش. نه مردم از خودش، در روایات دیگه هم داره این مضمون هست از رضا علیه السلام، نه مردم رو از خودش بهتر میبینه پیش خدا، میگه این ابتر، این بالاتر درجهش از من، من از این بدترم. این چطور برای امام معصوم سازگار هست و برای کسی که امام تاییدش کرده؟ بله برای کسی که تایید نکرده مثل بنده، نمیدونی ما ایمان مستوده ودیه مستقر نیست که آمد گرفته بشه. خب من این آقا رو میبینم، خودم رو که میشناسم، این آقا رو نمیشناسم، این از من بهتر، دارم ازش آثار خوب میبینم، تازه همینجا هم قطعی نمیشه حکم کرد، من بدم، من شاید مثلا عاقبت به شر بمیرم، خدا نستجیر بالله نعوذ بالله، مثلا ناسبی از دنیا برم. خب این آقا شاید ناسبی بود.
میگن تو امور معنوی خودتون بالاتر مقایسه کنید. شاید
نه، مقایسه کردن غیر حکم کردنه. ببین میفرماد اونا رو من متوجهم، برای میگم من فکر کردم اینا رو. ببینید جمله رو ترجمهشو بخونید.
خواهر بودن با خدا نزد او محبوبتر از عزیز بودن با دیگران و فروتنی نزد او محبوبتر از بزرگ منشی است. نیکی اندک دیگران را بسیار و نیکی بسیار خود را اندک میشمارد. همه مردم
از اینجا دقت کنید،
همه مردم را از خود بهتر و خود را در نظر خیش از همه بدتر می‌دارد.
این چطور میشه
بهتر بدترش نزد خدا که؟
اصلا نزد خودش، اصلا نزد من. مگه من ملاکم؟ مگه من میزانم؟ مگه فهم من میزانه؟ من برداشت کردم از ظواهر امر این آقا که این آقا از من بهتره. من باید خودم رو لزوما از این بدتر ببینم؟ نه. شاید همون که حکم برای بقیه نمی‌کنیم که آقا شاید بعداً خوب بشه، خب منم شاید بعداً خوب بشه. برای میگم من اینو متوجه نمیشم. این حال عرفانیه. توضیح خاصی داره.
الان که
نمیدونم این آقا بهتر از من یا من. الان شما میدونی من از شما بهترم واقعا ها. یعنی حدیثو بزنیم کنار یک لحظه آزاد فکر کنی.
اهل بیت رو بزنیم کنار، در روایت داریم که طرف اگر جوانتر معصیت کمتر کرده احتمال سنجی، اگر سن بالاتر عبادت خب بیشتر کرده.
درسته، اینا همه محتمله،
میدانن
اینها محتمله. الان شما از من جوانتری، ممکن است که شما کمتر از من گناه کردی، ممکن بیشتر گناه کردی، ممکن گناه‌های عمیق‌تری انجام دادی با آثار زیاد، ممکن از من عبادت بیشتر کردی، ممکن هم کمتر کردی، ممکن خدا عبادت‌های من هیچ کدومو نپذیرفته، ممکن مال شما رو نپذیرفته.
خب این فرضی شما داری می‌ذاری که
آره که خب همه چم
می‌گن
همین دیگه. خب
پس نگاه نگاه
اخلاق نفس کل همین جمله. خب بله همینه دیگه، عرضم همینه. میگم من متوجه نمی‌شم این جمله
داری میگه استثنا مال خود امام و اون افراد مورد تایید امامه،
بعدش آوردم به بقیه. حالا در امام نه، بالعکس در بقیه نمیدانمه، در امام بالعکس، یعنی امام خودش رو بهتر از بقیه می‌بینه.
در امام قبول. الان بحث سر افراد مورد تایید امامه و در رتبه بعدی
اون همه احادیث که ائمه از خودشون تعریف کردن، من امامم، من چنینم، من چشم خدا، من بعد من بدتر از مثلا. تازه تو بعضی از مثلا چیزها، بعضی از عرفا و فلاسفه، من دیگه اونجاش وارد نشدم، گفتم حتی به حیوان میرسه همچین حالی داشته باشه. که یک حدیثی داره برای سلمان، یک کسی اومد سلمان رو مسخره کنه، بهش فحش بده، بی احترامی کنه، گفتش که تو برتری یا این رأس، این ریش این سگ، دوم این سگ. گفت اگر دوم اون سگ از پل صراط رد بشه بره بهش، او بهتره. اگه من رد بشم، من بهترم. همینه، میخوام بگم اینه. حالا مردم را از خودش بهتر میبیند، بله، بر این فرض، مگه بگی معناش اینه، بر این فرض بهتر میبیند که اگر این مردم، همه این مردم با همین حالاتی که من میبینم، اگر اندالله خدا اینا رو پذیرفته باشه، همشون از من بهترن و من با همین علمی که از خودم دارم، اگه نپذیرفته باشه، من از همه اینا بدترم. اگر
یا ممکنه
پس چون اگر با هیچ کسی با استخفاف برخورد نمی کنم، به هیچ کسی بی احترامی نمی کنم، به هیچ کسی ظلم نمی کنم، چون اگر خدا او اگه ولی خدا باشه چی؟ اگه اگری معنا کنیم بله، این جمله ولی به صورت فعلی بخواد بالفعل معنا بشه معنا نمیده. یعنی من نمیفهمم چی یعنی چی که من بگم من الان به یه حالی رسیدم، به یه جایگاه عقلی رسیدم، همه رو از خودم بهتر میبینم. اتفاقا اگر به یه جای عقلی برسه آدم، باید بفهمه چه کسی واقعا بهتره، چه کسی واقعا بهتره.
این به ذهن من میرسه که من از یه دیگه اصلا برترم، معرفتم، خب هر سقوطم هم سنگین تره.
خب سقوط میکنم،
اگر سقوط کنم،
اگر یعنی دیگه علم نیست. حرف من همینه همش، میگم چون ما علم به حقایق نداریم، عاقل هم ندارد، عاقل کامل هم علم به حقایق و واقعیات نداره، چون علم به حقایق ندارد اگریست. اگر همین الان خداوند همه اون مردمی که همون زن بدکارهی که از نظر من مثلا خیلی داره گناه میکنه، همون کسی که داره ربا میخوره، همون کسی که داره ظلم میکنه به مردم، اگر نهایتا خداوند در او خیری دیده باشد که از او بپذیره، ولی همون خیر رو در من ندیده باشه و من جهنمی قرار بشم، همین الان من اون رو بهتر از خودم میبینم، ولی نمیدونم واقعا هست یا نیستا، ولی برخوردی با او میکنم که محتمل است که او از من بهتر باشد، این برخورد را با او میکنم و این تمام امر، این درست. اما مازاد بر این
شما دیگه... اگر رو بخوای اضافه کنی
آفره این اگر توش
خب این به جملات قبلم بعدش برمیگرده ها، اگه بخوام اینجوری نگاه کنم
نه جملات قبل اینجوری
هر کار بزرگ از خودش کوچیک میبینه، کار کوچیک از بقیه بزرگ میبینه،
هر کار بزرگی هدایت هر کار بزرگی از خودش رو کوچک میبینه، این میشه چون تمام عبادات نزد خدا کوچکه و مال منم اگرم تازه قبول بشه کوچکه،
بله،
ولی کار بزرگ بقیه رو میبینه، به خاطر تکلیفش بر این است که کاری که او بر تو کرد تو باید چیکار کنی؟ او رو واسطه شکر ببینی، واسطه نعمت ببینی، تو باید حکم کنی که انشالله خدا از او قبول کرده، باید نگاه حسن زن به او داشته باشی، ولی به خودت هم باید حسن زن داشته باشی.
اگر خدا
نه تو وظیفت اینه به او حسن زن داشته باشی که عملش مقبول خداست، ولی به خودت هم وظیفه داری حسن زن داشته باشی.
اونجا وظیفه ما اینه که اون اگر رو احتمال بذاریم،
نه وظیفه رو نداریم، وظیفه
امام داره اینجوری میگه، وظیفه میشه دیگه،
یعنی وظیفه دارم همه رو بهتر از خودم ببینم، همه رو حالا اینو فکر کنیم جلسه بعد جمع
بشه.
اونم نه اون چه چیزی نه هیچ سندی
نداره،
نه این مال صوفیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.